سلام، من محمد حسینی و این اپیزود ششم از پادکست دانشجو فقط دانشجو نیست. تو این پادکست ها ما با دانشجوانی مصاحبه می کنیم که دانشگاه رو وسیله‌ای قرار دادن برای رسیدن به اهداف خودشون. دانشجوهایی که فقط درس نمی خونن بلکه در مسیر رسیدن رسالت زندگیشون پیش میرن، خیلی سریع، خیلی جدی و هدفمند. تو این قسمت با خانم زهرا مقدم منش صحبت کردم. متولد سال 76، یه بچه خیلی درس خون. انقدر درس خون که حتی تابستونم سر کلاس می‌رفته. اصلا درس خوندن اولویت زندگیش بوده. همیشه معدلش 20 بوده. طبیعتاً اینجور آدما میرن رشته ریاضی و خب ایشون هم مستثنا نبوده و کنکور ریاضی داده. انتظار خانواده و اقوام از اون همیشه یک استعداد درخشان بوده. از خیلی از چیزایی که دوست داشته تو سال کنکور و سالهای دبیرستان گذشته تا بتونه نتیجه درخوری از خودش بروز بده و بتونه انتظار اطرافیانش رو برطرف کنه. از اونجایی که دوره دبستان و راهنمایی فعالیت‌های اجرایی داشته، دوره دبیرستان به خاطر درس و اینها نمیتونسته که این فعالیت اجرایی داشته باشه، طبیعتاً بهش سخت میگذشته. اگرچه که طعم نمرات خوب و رتبه‌های بالا همیشه حالش رو خوب میکرده. داستان زندگی زهرا مقدم منش با یک شکست تغییر میکنه. اون بعد از اینکه کنکور رو میده تا وقتی که جوابای قبولی دانشگاه بیاد تو دانشگاه فرهنگیان مصاحبه میده. اونا 12 نفر میخواستن و خانم مقدم منش نفر 13 میشه. با همه موفقیت هایی که قبلا داشته، این رتبه و قبول نشدن در این دانشگاه که خیلی هم دوستش داشته براش خیلی سنگین تموم میشه و باعث میشه ترم اول دانشگاه رو که در دانشگاه قم رشته نرم افزار قبول شده بوده با افسردگی سیر کنه. با اینکه رشته کامپیوتر و نرم افزار رو هم دوست داشته، اما طعم تلخ قبول نشدن دانشگاه فرهنگیان باعث میشه که لذتی از ترم اول دانشگاه نمیبره، تا اینکه ترم دوم در یک اردوی 3 روزه شرکت میکنه و در این اردو مسیر زندگی خانم مقدم منش عوض میشه. این همون اردویه که توش با تشکیلات و تندخانی آشنا میشه. بعد از این اردو این دوتا مقوله رو پی میگیره، تشکیلات و تندخانی، و باعث میشه که یک کار جدید در تشکیلات دانشگاه قبول کنه مثل انجمن اسلامی و یک کار جدید هم در خارج از دانشگاه مثل مرتا. توی این دو مسیر مسئولیت‌های سنگین و سختی رو قبول می‌کنه که همینا باعث میشه مجبور بشه مهارت‌های مختلفی رو یاد بگیره تا رشد بکنه و بتونه اثر خودش رو برای این دو تیم بذاره. کم کم لذت نمره و درس براش کم رنگ میشه و در این مسیر بسیار پویا و خلاقانه پیش میره. مسیر تشکیلات و مسیر مرتا. بعد از گذشت چند سال، امروز دیگه خانم مقدم منش در تشکیلات دانشجویی مسئولیتی نداره و سال آخر دانشگاهش رو میگذرونه. اما در مرتا به عنوان مدیر رسانه شناخته میشه. ویدیوهایی که میبینید، وایس هایی که میشنوید، عکس هایی که میبینید و پیج اینستاگرام، پیج آپارات و یوتیوب زحمات ایشون و تیمشونه. زهرا مقدم منش یه آرزوی خیلی بزرگی داره که ممکنه آرزوی خیلی از ماها باشه، چون نگران آموزش فرزندانمون هستیم. بهتون پیشنهاد میدم تا آخر این پادکست گوش بدید و بشنوید که این آرزو چیه. شاید شما هم بتونید به ایشون برای رسیدن به آرزوهاش کمک کنید. این شما و این هم اپیزود ششم از پادکست دانشجو فقط دانشجو نیست. سلام. دوستان عزیز، اینم به خاطر شما که گفته بودید چرا اول پادکستاتون سلام نمی کنید. آخه ما شاید نیم ساعت الان داریم صحبت میکنیم قبل از ضبط، به خاطر اینکه از بیوگرافی آدم ها بپرسیم و اصلا حال نمیده که یه هایی دکمه ضبط رو که میزنیم سلام کنیم. حالا خود من کلن خیلی سلامی البته نیستم، حالا خوشبختانه متاسفانه، ولذا اینجا هم دوستم همون اول بریم سر اصل مطلب. اما این دفعه گفتیم به خاطر شما یه سلام بکنیم. سلام.
سلام
خانم مادم منش، شما که انقدر درس خون بودید من اصلا باورم نمیشه که اینو میشنوم، چون چیزی که دارم از شما میبینم اصلا بچه درس خون نیست. و اینکه میخوانم چجوری شده که اینجوری شده؟
خب خیلی ها فکر میکنن، یعنی الان که منو میبینن، حال و روز الان همو توی درس خوندن میبینن، فکر میکنن که من چون توی اون دوران دبیرستان و راهنمایی به اون شدت درس خوندم، الان حتما زده شدم از درس خوندن که درس نمیخونم. نه اینکه نمیخونم، اولویت نداره برام حداقل. اما من که خودم میشناسم میدونم که اینطور نیست. یعنی من خودم آگاهانه تصمیم گرفتم که یه سری از فعالیت‌های دیگه‌ای رو توی این سن و این برهه از زندگی اولویت بدم به اون درس خوندنه. یعنی شاید اگر من میخواستم نمره تاپ کلاس باشم، خیلی برام راحت تر از کاری بود که الان میخوام بکنم. یعنی الان دارم در حال انجامشون هستم. اگر میخواستم فقط کسی باشم که رتبه یک کلاس باشم، همیشه معدل الف باشم، مسلماً یه کاری رو داشتم انجام دادم، یه کار بود. ولی الان من کارهای مختلف تری رو دارم تجربه میکنم و اون سختیش به نظرم بیشتره تا اینکه من میخواستم مثلا فقط یک بود و درس رو پیش ببرم.
رشتتون مهندسی کامپیوتر نرم افزاره، درست گفتم؟
بله.
و اینکه یه کارهایی هست که برای شما اولویتش بیشتر از این رشته است. اول به این بگیم که رشته ها رو بهش علاقه دارید یا نه؟
بی علاقه نیستم.
خب.
و کارهایی هم که الان مثلا دارم انجام میدم، شاید یک بخشش اونقدری بی ارتباط به رشتم هم نباشه، اما دوستش دارم رشتم و طوری نیست که بخوام مثلا تغییر بدم یا اینکه بخوام دیگه ادامهش ندم. وقتی میخونم اون درسو، درسایی که توی رشتم هست میخونم، واقعا کیف میکنم باهاشون.
یعنی ارشد هم میخونی؟
نه ارشد نمیخونم.
هیچ رشته ای؟
این رشته رو نمیخونم.
آها.
اگر بخوام ادامه بدم و ارشد بخونم، مهندسی کامپیوتر نمیخونم دیگه.
خب تو فاز انسانی میرید یا همون ریاضی؟
نه تو فاز ریاضی نمیرم.
آها.
و احتمال زیاد رشته هایی رو میرم که بیشتر مرتبط با علوم انسانی
باشه. ضبط میشه ها، مطمئنید؟
آره.
خیلی خوب. و بگید از اون چیزهایی که باعث شده که این درسه خورده اولویتش کمتر بشه.
ببینید، من ترم اول که وارد دانشگاه شدم، یعنی موقعی که دیدم من مهندسی کامپیوتر دانشگاه قم قبول شدم، به شدت توی اون زمان خوشحال نبودم، ناراحت بودم از این چیزی که قبول شدم و ترم اول یه گنگشتگی بسیار بالایی داشتم توی درس و دانشگاه و اینها و کاملا با بی‌علاقگی می‌رفتم. با اینکه می‌دونستم مهندسی کامپیوتر خوبه، علاقه هم داشتم، ولی از اون جایگاهی که اون زمان درش قرار گرفته بودم راضی نبودم آنچنان. اما وقتی که گذشت، یک ترم گذشت، ترم دوم شروع شد و من فکر می‌کنم اواخر سال 95 بود، اسفند ماه 95، من با یه تشکیلاتی آشنا شدم توی دانشگاه. از قبل یه آشنایی مقدماتی بینمون شکل گرفته بود، اما ورود جدی و آشنا شدن خیلی بیشتر و عمیق‌تر من با اون تشکیلات از اسفند 95 شروع شد، توی یک اردوی 3 روزه‌ای که من همراه اون جمع شدم و رفتیم با هم دیگه همگی اصفهان. و توی یک اردوی آموزشی من با یک دنیای جدیدی آشنا شدم، با یک دنیایی که شاید تا الان از دور می‌دیدمش، ولی دیگه توی دلش قرار گرفته بودم و آدم‌هایی رو دیدم، طرز فکرایی رو دیدم که کاملاً مسیر زندگی من رو دیگه تغییر داد از اون زمان.
خب یکم در مورد توضیح بده، چون که شاید خیلی‌ها ندیده باشن اون فضا چه شکلیه. یکم فضا رو مثلا آرمانی گفتید، یکم با چند تا مثلا جمله ملموس بگید اون آدم‌ها چه شکلی بودن، اون فضای چه شکلی بود که مثلا قبلش نبود، مثلا تو فضای عادی دانش و علم و دانشگاه این چیزا رو شما نمی‌یافتید مثلا.
خب آدم‌های دیگه‌ای که من دیده بودم اکثرا همه درگیر روزمرگی بودن و اینکه حالا صبح مثلا بیدارشن، اگر دانشجوان برن دانشگاه، اگر کاری دارن و شاغلن برن سر کار، کارشون رو انجام بدن و شب دوباره برگردن خونه و یه فیلمی ببینن، یه تلویزیونی ببینن و بخوابن. اما آدم‌هایی که من توی این تشکیلات و توی این جمع دیدم، یک قدم پاشون رو فراتر گذاشته بودن و علاوه بر اون حالا فعالیت‌هایی که برای رشد خودشون انجام میدادن، آدم‌های دیگه هم براشون مهم بودن. یک جمعی که حتی علاوه بر حالا رشته خودش، مثلا همکلاسی خودش، اون کل اون دانشگاه براش مهمه، کل اون استانی که توش زندگی میکنه براش مهمه و براش دغدغه داره، و بزرگتر کل اون کشوری که داره توش زندگی میکنه براش دغدغه داره، میره دنبال مسائلش، مسائل رو پیدا میکنه، میره دنبال حل کردنش با مهارتایی که خودش داره، جایگاه خودش رو پیدا میکنه که دقیقاً کجا باید قرار بگیره. همه اینا براشون دغدغه بود. به شدت مثلا کتاب خون بودن و من حالا شاید تا قبل از اون موقع کتاب نمیگم نمیخوندم، ولی خب نه اونقدر جدی. حالا یه کتابایی که خیلی روتین همه میخونن و یه دفعه توی جامعه بولد میشه و همه میخونن. اما میدیدم که این جمع نه، خیلی هدفمندتر کتاب میخونن. خیلی کارهایی که انجام میدن برای انجام هر کارشون، هر تصمیمشون یه دلیلی دارن. و همین چیزا بود که منو جذب کرد توی اون تشکیلات.
هدفمندی میشه گفت کلمه مهمی بود که
هدفمندی، عمیق بودن،
آها،
تاثیرگذاری، همه اینها که منو پایبند کرد. و تقریبا 3 سال بعدش دیگه من توی اون تشکیلات فعالیت داشتم، دیگه فعالیت جدی داشتم.
و شما الان هدف گذاری میکنید؟ چطور هدف گذاری میکنید؟ چطور پایش میکنید؟ و چقدر شما فکر میکنید الان خودتون یکی از همون آدمهایی هستید که اون روز تونستن روی شما تأثیر بذارن؟
مدل هدف گذاری من الان به این صورته که اول هر سال میکردم یه مشکل و یک مسئله رو توی زندگی خودم پیدا میکنم و اون کلمه رو میذارم کلمه سال خودم. مثلا امسال من کلمه سالی که برای خودم انتخاب کردم عادت سازیه، این که بتونم ارادمو قوی تر کنم که بتونم یه سری عادت های خوبی رو توی زندگی خودم ایجاد بکنم، مثل سحرخیزی، مثل مطالعه مستمر یا چیزایی از این قبیل. و به صورت هفتگی و روزانه هم این هدف گذاری رو دارم. یعنی حالا من میگم هدفم مثلا عادت سازی امسال، میام مثلا این یک ماه رو روی این عادت کار میکنم، بعد اونو دوباره مثلا خردترش میکنم، میگم خب توی این یک هفته میتونم برای این عادتم چیکار کنم. میتونم این یک هفته رو مثلا هر روز ساعت 6 صبح بیدار شم، یه کارایی انجام بدم، مثلا شب زودتر بخوابم این هفته که بتونم صبح 6 صبح بیدار شم و اینو یک مدتی ادامه میدم که واقعا برام یک عادتی بشه و دیگه برام راحت بشه انجامش، سخت نباشه.
میخوای یه سری کارهایی که برای دیگران خیلی سخته با توجه به عادت سازی بتونید اینو کار روتین روزانه خودتون
بله، بیارید. دقیقاً.
که بعد باهاش یک به یک اثر مرکبی برسید.
دقیقاً.
خب.
و در مورد کلیت زندگیم هم میتونم بگم الان هدفمندیه رو دارم خودم رعایت میکنم و اینکه دوست دارم این هدفمندیه توی اطرافیانم هم دیده بشه، یعنی از من این هدفمندی رو بگیرن، متوجه بشن که زندگی من داره هدفمند پیش میره. شاید کسی از بیرون ببینه خیلی متوجه نشه، من اینو میتونم بگم که از بیرون که منو میبینن شاید خیلی متوجه نشن که خب تو الان داری چیکار میکنی، ولی اون هدفمندیه برای خودم کاملا اثبات شده است و میدونم که دارم روی یک مسیر مشخصی حرکت میکنم.
خانم مادر منش، امروز جایگاهی دارید، یه جایگاهی که شاید برای خیلی ها آرزو باشه. میخوام یه مقدار از این مسیر بگید که این مسیری که پیدا کردید که این اتفاق باید بیفته و بعد این کار رو من انجام بدم و به این رضایتی که الان دارید برسید چی بوده؟ من اونجا بیشتر دنبال الهام گرفتن از شما هستیم، دنبال مدل ذهنی شما هستیم. یکم از این مسیره به طور خلاصه بگو که چه شکلی اومد، چه چیزایی تجربه کردی، درست و غلط ها رو از کجا فهمیدی و هی مسیر رو تو تاریکیه هی پیدا کردی، این چه شکلی بوده؟
مسیر خیلی مسیر سختیه به نظر من.
خب
من گفتم فکر میکنم چند لحظه پیشم که اون ترم اول دانشگاه من به شدت دچار گمگشتگی بودم. اما هی اومدم جلوتر، هی فعالیت‌ها و هیت‌های مختلف رو تجربه کردم.
ایستادید که فکر کنید یا نه فقط حرکت کردید؟
یک جاهای متوقف می‌شدم.
خب
چرا دروغ بگم، یک جاهای متوقف می‌شدم و مجدد خودم رو جمع می کردم که خب پاشو الان تو باید یه حرکتی بکنی، یه جای دیگه یه تجربه کنی که ببینی آیا اونجا برای تو هست یا نه. و چیزای مختلفی هم تجربه کردم. مثلا یک مدتی رو توی حیطه برنامه نویسی وب فعالیت کردم که مرتبط، خیلی مرتبط بود با رشتم. اما یک دیدم که نه، مثلا من آدم اون کار نیستم.
همیشه دانشجو اول میرن اون رشتهشون رو تو کار تجربه میکنن.
من فکر میکنم شاید خطای در دسترس این. یعنی هر کسی که نمیدونه چی کار کنه، اولین راهی که انتخاب میکنه اینه که خب درسمو تا ته ادامه بدم بشم استاد اون رشته.
دقیقاً.
استاد دانشگاه اون رشته. و من همیشه میترسیدم که این کاری که الان دارم انتخاب میکنم و دارم انجامش میدم از این نباشه که چون چیزای دیگر رو نمیدونم دارم به همین اکتفا میکنم. به خاطر همین سعی کردم جاهای مختلفی رو تجربه بکنم که یکیش حالا این شرکت برنامه نویسی بود و دیدم که نه، واقعا من این آدمم نیستم. بعد از اون برنامه نویسی من به واسطه یه فعالیتی که توی تشکیلات شروع کرده بودم اومدم وارد فضای فرهنگی شدم و یک سال دبیر فرهنگی انجمن اسلامی مستقل دانشگاه قم بودم. بعد از اون دیدم که خب یه فضای فکریم یکم رفت سمت حالا تاثیرگذاری و فرهنگی و اینجور چیزا. بعد از اون دوباره سال بعدش من شدم دبیر روابط عمومی همون تشکیلات، دبیر روابط عمومی رسانه همون تشکیلات. و این مسیری که اومده بودم از رشتم که کامپیوتر بود، حالا یه سری نرم افزارا رو بلد بودم، بعد وارد محیط فرهنگی شدم، یه تفکر فرهنگی گرفتم، بعد وارد کارهای رسانه‌ای شدم، همه اینا با هم جمع شد و به من اینو داد که خب تا الان میتونی یه کاری رو توی محیط رسانه انجام بدی که اون تاثیرگذاری رو داشته باشه و یک فرهنگی رو به جامعه منتقل بکنه. و این شد که الان من اینجام. خیلی خیلی سختی ها کشیدم واقعا. خیلی خودم اون روزای خودم که یادم میاد، فکر می‌کنم هر کسی که رسیده باشه به اون جایگاهی که الان میخواد و خودش ازش راضیه، یک مسیر سختی رو رفته. یک گمگشتگی‌های خیلی سختی رو تو زندگیش داشته که یه جاهای دیگه داشته اشکش در میومده که خب من چیکار کنم؟ من برای کجای این دنیا؟ اما فکر می‌کنم هم باید عجله بکنیم تو این مسیر، هم عجله نکنیم. یعنی هم عجله کنیم و دنبال پیدا کردنش باشیم، هم صبور باشیم.
واسه همین مهمه که شما مثلا یک روز نشستیم مثلا 3 روز توی اتاق فکر کنی که یهو بگی که آره من بعد برم توی کار رسانه‌ای که اینجوری وسط کار یهو این بزنه.
اصلا دقیقاً توی مسیره که این آدم آدم میتونه به این برسه. و اگر اون مسیر، مثلا اگر من نمیرفتم تو اون شرکت برنامه نویسی، اگر دبیر فرهنگی اونجا نمیشدم، اگر بعدش روابط عمومی تجربه نمیکردم، این مسیر رو بهش نمیرسیدم. نمیدونستم چنین چیزی وجود داره.
الان داری یه کاری میکنی که در واقع هم با کامپیوتر و نرم افزار طرف هستی، مثل نرم افزارهایی که حالا برای تدوین عکس و فیلم و غیره و اینا انجام میشه، هم داری یک فرهنگی رو به دنیا اشاره میدی و هم یک درآمدی هم از کنار این دارید. یعنی به نوعی میشه رسالت، فعالیت و نهایتاً درآمدی که شما از اون کار دارید کسب میکنید. خب من یه مقدار سوال هام چون که شما رو میشناسم ممکنه با سوالی که از بقیه میپرسم فرق داشته باشه. بعضی هاش رو دوست دارم که به بقیه هم بگم، اگرچه که من جوابش هم نمیدونم، اما دوستم واقعا این سوال رو از طرف همه افرادی که شما رو از بیرون میبینم بپرسم. و اونم که ما چیزی که میبینیم اینه که شما با توجه به این که یک خانوم هستید و معمولا خانوم ها انتظار می رازشون که فعالیت کمتری داشته باشن، اما شما پر جنب و جوش هستید با توجه به اینکه خیلی صبورانه پای کار می شینید، خیلی آرام صحبت می کنید و غیره، اما تو واقعیت یک انسان پر جنب و جوش هستید. مثلا سفری تشکیلاتی میرید، 3 روز مداوم کار کردید و دوباره فردا صبحش میاد سر کار و دوباره مثلا عصرش بعد برید جای دیگه و دوباره 2 روز بعد دوباره مثلا یک سفر تهران یا مثلا یک دوره‌ای دارم، کلاس‌های دانشگاه همینطور. و دیدم دیگه حالا الان یه مقدار کلاس‌ها کمتر شده، روزهایی که کلاس هست، کار هست و کارهای اون تشکیلاتتون هم بوده پشت هم انجام شده و خستگی ما ندیدیم. این رشد فردیه، این تلاش فرهنگی و این کاری که تو تخصص خودت انجامی و از طرفی دائما در حال یادگیری هستی، انرژی از کجا میاد؟ این کارا چطور انجام میشه؟ این یه مقدار برام توضیح بدید.
من فکر میکنم هر کسی توی زندگیش باید یه همتناب داشته باشه. من این شانس رو داشتم که تقریبا از همون ساله کنکورم این همتناب رو با خودم داشتم و با اینکه یه دوستی دارم که با هم توی مدرسه هم حتی نبودیم، اما این همتناب رو با هم داشتیم، چه اون موقع که درس میخوندیم، چه بعدن که وارد تشکیلات شدیم. و حالا خیلی روزگار طوری شد که ما توی رشته حتی قبول شدیم توی دانشگاه. و این بزرگترین شانس زندگیم بود که این همتناب همواره و همیشه کنار من بود و هر جایی که شاید من کم میوردم هم پشتم بود، همین که خیلی از اون یادگیری ها با هم اتفاق افتاده. اینکه ما با هم مثلا قرار میذاشتیم که حالا اگر ما داریم مثلا الان کلاس زبان شرکت میکنیم، خب در ادامه وقتی کلاس هم تموم شد ما این مکالمه ها رو با هم داشته باشیم.
آره.
یا اینکه با هم قرار بذاریم صبح زود بیدار شیم، وقتی بدون یه نفر دیگه هم همراهته و داره این کارو انجام میده، این انگیزه ها آره برات بیشتر میشه، انرژیت بیشتر میشه که تو هم اون کارو انجام بدی که ازش عقب نیفتی. بعد برای خودم دیگه تنبیه بذاریم، تشویق بذاریم.
درس خوندن
خیلی پیش اومده. مثلا ما اینترن فکر می‌کنم درسامونو خیلی با هم خوندیم. و این پیدا کردن هم تنابه به نظر من جوری نیست که یه دفعه از آسمون بیفته. یعنی شما یک ارتباطی رو با یک نفر بسازی خودت و نخ به نخ این تناب هم تنابی رو ببافی و محکم‌تر و کلفت‌ترش کنی که برای همیشه با هم بمونید.
چقدر خوب. تا حالا از گرفتن نمره توی دانشگاه ناراحت شدی؟ نمره مثلا کم و اینا منظورم.
خب مسلمه آدم اگه نمره کمی بگیره ناراحت میشه، اما وقتی میبینی یه سری چیزای دیگه در کنارش به دست آوردی. حالا طوری نبوده که من همیشه هم نمره هم کم باشه، مثلا همین ترمی که کاملا دروس مجازی بود من از همه ترما بیشتر درس خوندم و نمره هم از همه ترمای قبل خودم بهتر بود. چیزی که هست، من نمیخوام دانشگاه محدودم کنه که خب تو الان پاشو بیا مثلا سر این کلاس بشین. درسی که مثلا من میتونم درس سه واحدی که مهمترین درس رشتمه رو توی 48 ساعت کاملا جمع‌بندی بکنم، چرا باید مثلا برم بشینم یک ترم سه ماه سر یک کلاسی و این درس هی کش بیاد، هی طولانی بشه، هی وقت من تلف بشه سر اون درس، در صورتی که میتونم توی زمان خیلی کوتاه‌تری جمع‌بندی بشه.
اما نمره تاپ نباشه ها؟
نمره تاپ لزوم من میتونه نباشه، میتونم باشه. مثلا من همین درسی که میگم 48 ساعت جمع آوریش کردم، نمرم 17 شد، نمره بدی نبود. ولی حرفم اینه که اون دانشگاه نباید ما رو محدود بکنه.
یعنی شما تو دوره مثلا دبیرستان لذت یه سری چیزا رو نچشیده بودی؟
نه نه.
و در عوض لذت اون نمره خوبه رو چشیده بودی. برای من تلاش می‌کردی که اون به اون لذته برسی.
دقیقاً.
اما بعد دانشگاه یه مقدار دنیاتون گسترده‌تر شد، بعد لذت یه سری چیزا چشیدین که حالا دیگه اون نمره تاپ اونقدر نمیتونه به شما اون انگیزه و لذت بده، اما همچنان به هر حال موفقیت رو دوست دارید حالا هر چی که باشه. اما چون جای دیگه اون موفقیت رو گرفتی دیگه، این خیلی اینکه مقام اول دانشگاه بشم برام جذاب نیست اگه بخوام چیزای دیگه رو به خاطرش از دست بدم. و اینکه به هر حال این چیزهایی که از دست دادید، رفتید به دنبال چیزهای دیگه، رشد علمی رو فدای کردید به رشد فردی. این رشد فردیه رو هم برام یکم توضیح بدید که چجوریه.
رشد فردی ما اگر من بخوام براتون توضیح بدم، دو تا تیم خیلی مؤثر بودن توی این رشد فردی من. خوب. یکی همون تشکیلات انجمن بوده که در واقع اون فعالیت دانشجویی بوده، یکیش هم از زمانی که من وارد تیم مرتا شدم. هر دو با هم دست به دست هم دادن و هر کدوم یک جنبه یک بودی از زندگی منو ساختن. حالا اون تشکیلات دانشجویی بیشتر مهارت‌های نرم منو قوی کرد، تقویت کرد، و مرتا بیشتر حالا مهارت‌های به نوعی سخت یا تخصصی تر رو که من مجبور بودم مثلا برای انجام یه سری کارو برم یه چیزایی یاد بگیرم، بعد بیام انجامشون بدم، بارها با شکست روبرو بشم، مثلا یک چیزی رو طراحی کنم و همه بگن افتضاح این چیه، در صورتی که من 24 ساعت 48 ساعت یه موقع روی اون زمان گذاشتم. و اگر من اون تاباوری رو اون موقع در برابر اون نقدا نداشتم، الان نمیتونستم حداقل از اون طرحی که خودم مثلا میزنم راضی باشم، بگم خب دیگه الان خودم قبول دارم توی انجام این کار. ولی این تاباوری به نظرم خیلی مهمه، اینکه عجله نداشته باشیم، اون اثر مرکبه. یعنی من اومدم پله پله با استمرار یه کاری انجام دادم و الان میتونم بگم که خب من واقعا توی این مهارت به دست آوردم. و این دوتا تیم هر کدوم در کنار هم تونستن من رشد بدن و به این جایگاهی که الان حداقل از رشد فردی خودم رضایت داشته باشم برسونم. ولی رضایتی که اکتفا نکنه به همین حدی که هست و من دائما هنوز دنبال اینم که از این بهتر باشم، از اینی که هستم فراتر برم، قدم جلوتر بذارم و به اون اهداف بالاتری که دارم برسم.
و شما یکم بگید از خانواده و جامعه در مورد نگاهی که به خانم ها دارن و کارهایی که خواستی انجام دید نشده، آیا بوده نبوده؟
مسلماً هست. حالا یه مثال ملموس مثلا بخوام بزنم، خب خیلی اتفاق میفته، حالا قبل از این دوران کرونا و قرنطینه خب خیلی پیش میاد مهمونی هایی که آدم توی فامیل میره و خب میگن مثلا نیست دخترتون کو نیستش، خب مثلا فلان شهره نیستش، رفته فلان جا مثلا دوره آموزشی داشته. خیلی پیش میاد که مثلا میگن خب که چی، مثلا چی مگه یاد میگیره؟ من خودم میدونم که چه تأثیرات بزرگی رو توی وجود من گذاشته، توی رشد فردی من گذاشته. اما خیلی این مانع شدنه از بیرون اتفاق میفته، ولی اون کسی که باید مدیریتش کنه خود ماییم. اگر ما اعتقاد داریم که این مسئله که داریم میریم درسته، باید حالا با صحبت، با توضیح دادنش برای بقیه بتونیم که اونها رو هم قانع کنیم که این مسئله که من دارم میرم درسته، که نه دلخوری باشه
نه مانع.
که مانع ما باشه.
یه چیزی توی صحبت شما گرفتم که میتونه جمله قصار پادکستمون باشه و اونم این که در واقع رشد فردی شما منوط به بودن در جمع بوده.
دقیقا
اسمش رشد فردیه اما اصلش بودن در
جمع.
یعنی از اول شما هم تناب گفتید، بعد از تیم و تشکیلات صحبت کردید که خیلی برای من جذاب. از کتاب خوندنتونم برامون یکم بگید. چطوری کتاب میخونید؟ چه سبکایی؟ چه شکلی کتابای خوب رو پیدا میکنید؟
کتابای خوب و من حالا علاوه بر روشای معمولی که مثلا توی اینستاگرام یا شبکه‌های مجازی میبینم تعریفشون رو، شاید مهمترین کانالی که من یک کتابی انتخاب میکنم معرفی دوستان باشه. اینکه بدونم مثلا میگن فلان کتاب خوندم درباره فلان چیز بود و میبینی من همون روزا مثلا درگیر همون موضوع بودم، میرم مثلا اونو میخرم یا قرض میگیرم میخونم. هیته مطالعاتیم هم هیته‌ایه، یعنی گسترده‌ایه. هم شعر میخونم، هم کتابای توسعه فردی میخونم، هم کتابای اعتقادی میخونم، هم کتابایی میخونم که فکر میکنم مثلا توی آینده زندگی میتونه تاثیر داشته باشه. کاملا سعی میکنم یه تعادلی بین همشون برقرار کنم. مثلا من یه سری کتابای مثلا ادبی که راحت تر رو میذارم شب میخونم که حالا مثلا من خستم، یا یه سری کتابایی که میتونم نیاز به فکر عمیق داره، یادداشت برداری داره، نقش ذهنی کشیدن داره، میذارم یه تایمی که خیلی میتونم حالا روش تمرکز کنم، کسی دور و برم نباشه، مثلا توی اون زمان ها میخونم. ولی سعی میکنم از همه نوع کتابی مطالعه داشته باشم، اما جوری هم نباشه که هر کتابی رو بخونم. بلد باشم کتابا رو به قولی کتاب گزینی کنم، اونی که واقعا نیازمه رو بخونم، نه اینکه حالا هر چیزی که تو اینستاگرام حالا معرفی شده برم بخرم به صرف اینکه کتاب بخونم. نه اینطور نیست.
شما معمولا شبا چند ساعت میخوابید؟
تقریبا میتونم بگم به طور متوسط 7 تا 8 ساعت رو میخوابم.
خوبه.
ولی خب دوست دارم اینو کمترش.
دوست دارم کمش کنی. تا حالا شده شبی نخوابی تا صبح؟
بله
شده. بابت چه کارایی؟
دو بار شده. دوبارشم واسه این دوتا تشکیلات بوده. یک بار برای اون تشکیلات دانشجویی و یک بار برای
چی کار میکردید؟
هر دو شبش رو مشغول کارهای طراحی و رسانه‌ای بودم دیگه.
یعنی باز اون کاری که شما انتخاب کردی که باهاش در واقع رسالتتو انجام بدیم همون چیزی بوده که شما یک هفت ساعت باید بخوابی و نگه داشته و بعد جبرانش هم کردیم و نخوابیدنه رو، یا نه؟
یعنی یه بار بود که من اون شب نخوابیده بودم و دیگه کلا تا چند روز نمیخوابیدم. اینطوری شده بودم
از ذوقی که
من تونستم این کار رو انجام بدم. ولی جوری نبوده که حالا بعدش دیگه مثلا چند روز بخوابم، نه، اون انرژی از طریق اون کار به من انتقال پیدا کرده بود.
خب خیلی جذابه. یکم توضیح میده که چجوری میشه این کار رو یاد گرفت؟ حالا یکم ساعتمون تخصصی کنیم، چون فهم کنم حرفه شما حرفه باشه که دانشجو بتونه از ترم اول دانشگاه شروع بکنه برای این مهارت یاد بگیره، همونطور که شما شروع کردید. یکی از این مسیری میتونید بگید که حداقل چیزی که شما اومدید فکر میکردید درست بوده و ای کاش که مثلا این کارها رو هم میکردید. یه مقدار به توضیح بدید. میخواید یکم بگید تخصصتون چی هست بعد توضیح بدید؟
تخصصی که من الان دارم بیشتر روی نرم افزارهای گرافیکی کار میکنم، خوب. از فتوشاپ و افتر افکتس و پریمیر تا حالا نرم افزارهای شبیه به اینها که حالا بیشتر روی این سه تا داره متمرکز میشه فعالیتم. اگر بخوام بگم چطوری اینا رو یاد بگیرن، اینه که محدود نشن به دوره‌های آموزشی. شاید یک اشتباهی که من می‌کردم همش این بود که دنبال یک کلاسی می‌گشتم که برم اینو مثلا توش یاد بگیرم. من یادم یک تابستونم و کامل فکر می‌کنم سال 97 بود یا 96 کامل گذاشتم برای یادگیری پریمیر از طریق کلاس‌هایی که بیرون داره برگزار میشه. اما خب دیدم من خیلی راحت اینو می‌تونم توی شبکه‌های دیگه پیدا کنم. مثلا توی اینترنت انقدر این آموزش ها زیاده، مثلا از طریق یوتیوب الان من خیلی میتونم آموزش هایی که آموزش قوی تری رو از اونی که من توی اون یک تابستون یک فصل کامل گذاشتم و یاد بگیرم. اینه که اصلا خودشون محدود به کلاس های دوره های آموزشی نکنن، خودشون دنبالش باشن یا پیدا میکنن راهش رو که چجوری یاد بگیرن. و اگر میخوان واقعا تخصصی توی این زمینه فعالیت کنن که واقعا از آموزش هایی که توی فضای مجازی اینترنت هست از دستشون ندن، واقعا حرفه‌ای‌ان، خوب کار کردن، چیزایی هم میگن که نیازه که تو بلد باشی، یه چیزایی الکی رو بهت یاد نمیدن. و اینکه استمرار داشته باشن، کاملا استمرار داشته باشن، عجله نداشته باشن، طرحهای خوبو ببینن، اون نمونه های موفق اون حوزه رو ببینن و سعی کنن که در ابتدا از اونا الگو برداری کنن و تقلید کنن تا بتونن به مدل خودشون برسن.
آفرین، چه خوب. و اگر برگردید به عقب ترم یک دانشگاه، فکر می‌کنید چه کارهایی رو انجام می‌دهید؟
من همین مسیر رو میام، احتمال زیاد همین مسیر رو میام، اما خیلی جدی‌تر، خیلی جدی‌تر، خیلی با مطالعه بیشتر، با وقت گذاشتن بیشتر و تلاش بیشتر.
زهرا مقدم منشی که امروز رو برای من نشسته، ساخته شده یک کدوم از کتاب‌هایی که خونده؟
خب حالا که دارید این وایس رو میشنوین، این پادکست رو میشنوین، حتما شما تدوین شده رو دارین میشنوین، ولی من الان سر این سوال به فکر فرو رفتم کاملا و بعد از چند دقیقه هیچ کتابی غیر از اون کتابی که در همون ثانیه اول به ذهنم رسید رو توی وجود خودم پیدا نکردم و اون کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن بود. اون بود که اصلا زندگی من رو تغییر داد و همون سال 95 که گفتم من با اون اردو مسیر زندگیم تغییر کرد، در ادامه با سیر مطالعاتی این کتاب بود که توی این مسیر ثابت قدم موندم
و همچنان این ادامه داره، دارید باش زندگی میکنه. آره. همینجور ساخته
و چندین بار بازگشتم بهش و دوباره خوندمش.
چقدر جالبه. شما که مثلا شاید 50 الی 100 تا کتاب در سال مطالعه میکنید، ولی این بعد از 4 سال
همچنان برترین کتاب زندگی
یک کتاب من. مونده. خیلی عجیبه. و از نوشتن بگید، می نویسید، نمی نویسید، کجا می نویسید؟
نوشتن که حالا من علاوه بر پیج اینستاگرامی که دارم توی ویرگول می نویسم، گهگداری موضوعاتی رو که فکر می کنم خیلی جدی تر می خوام بهش بپردازم توی ویرگول می نویسم و اسمم رو که سرچ بکنید هم اکانت ویرگولم میاد هم پیج اینستاگرامم.
چراییش هم بگید، چرا می نویسید؟ اصلا نوشتن این وسط این کارهای رسانه‌ای و اینا نوشتن چیه؟ چرا مثلا ویدیو نه، وایس نه؟
ببینید همه این کارهایی که من دارم در طول زندگیم انجام میدم، یک بخشش، یک خروجیش برای من این نوشتن است. این نوشتن است که منو به فکر فرو میبره. آه. و میفهمم که خب اینجا داشتی اشتباه میکردی. یه روزایی میشینم فقط مینویسم، میبینم الان خب خیلی تو کم کار شدی، چته دقیقاً که هیچ کاری نمی‌کنی، میام میشینم مینویسم و پیدا میکنم اون دلیلش رو از بین نوشته‌های خودم. انگار که اون ذهن ناخودآگاه اینو میاره روی کاغذ و وارد ذهن خودآگاه حس میکنه و متوجه میشی.
الان موقع ضبط پادکست داشتی مینوشتی یه سری چیزا رو؟
آره، یه سری چیزا رو نوشتم. و یک راه ارتباطی برای اینکه خودتو پرزنت کنی و بگی که من اینم، تفکرم اینه، دغدغه هام اینه، دنبال این مسائلم، این تاثیرگذاری رو میخوام داشته باشم، که همین نوشته باز اون تاثیرگذاری هر رو داره.
فکر میکنید بزرگترین باگ این دنیا چیه؟ دنیایی که داریم توش زندگی میکنیم کجاش یه سری اشکالا وجود داره؟ یا حتی اصلا کشور خودمون کجاش یه سری اشکالا وجود داره؟ فکر میکنید شما میتونی درستش بکنی یا یه قطعش رو میتونی یه کاری بکنی؟ اینکه انگیزه داری برای زندگی کردن مثلا تا 80 سالگی که چی؟ که اون اتفاق رو شما بتونی توسط خودت یا یارانت مثلا اون قسمت دنیا یا اون فرهنگ رو توی کشور یا دنیا تغییر بدی یا عوضش بکنی.
من تا اینجای زندگی اگر بخوام بگم اون چیزی که واقعا براش تلاش میکنم که توی آینده یک روزی بهش دست پیدا بکنم ساخت یه مدرسه با یه سیستم آموزشیه که کاملا مهارت محور باشه و بتونن حالا تک تک بیشترم روی صحبتم با مدرسه ابتداییه که بچه‌ها بتونن با ورود به اون درگیر مثلا درس علوم و ریاضی اینطورا به صورت تئوری نشن کاملا عملیاتی حسش کنن. شاید ایده این کار از اونجایی تو ذهن من رقم خورد که فیلم سهمق رو دیدم و قبلا هم گفتم حالا توی رسانه‌هایی که دست خودم دارم پیج اینستاگرامم و توییترم و اینها که من شاید بیش از 5 بار این فیلمو دیدم و هر بار با ثانیه و ثانیه به ثانیه و لحظه به لحظهش به وجد اومدم و تلاش میکنم که حتما یک مدرسه مثل اون مدرسه‌ای که آخر اون فیلم ساخته شد من یک روزی بسازم و بتونن بچه‌هایی که واردش میشن از همون ابتدا این مسیر رشد خودشون رو پیدا کنن، نه مثل من تازه بعد از دبیرستان و کنکور ببینن که وای چنین دنیایی هم وجود داره.
چقدر کمک بزرگی این به دنیا حتی چه برسه به کشور ما. و فکر میکنم شما بتونید از پس این کار بر بیاید.
امیدوارم.
و فرض کنید که جوانانی روبروی شما نشستن 16 تا 20 ساله و شما میخواید نکات مهمی رو بهشون بگید با عنوان فردی که 4-5 سال حداقل از اونها جلوتره و اومده این مسیر رو، براشون یکم سخنرانی کنید.
من توی صحبت قبلی من گفتم و حرفی هم که اینجا بهشون میزنم اینه که عجله بکنید ولی عجله نکنید.
چجوری میشه؟
توی پیدا کردن مسیر زندگیتون عجله داشته باشین، تلاش کنین، دنبالش باشین، اما انتظار نداشته باشین که طی یک ماه یا دو ماه بهش برسین. اون راهی که میخواین پیدا کنین و خیلی زود بهش برسین. باید تجربه های زیادی بکنید، شاخه ها و رشته های مختلفی رو تجربه بکنید تا برسین یک جایی به اون جایی که بگین این همونه که من میخواستم.
انقدر تجربه کنید تا بالاخره برسید بهش. احسن. و حالا میخوام به عنوان آخرین سوال به یه چالشی دعوتتون کنم. امروز روز اول تأسیس اون مدرسه ایه که شما رو انداختید و شما قراره برای والدین این دانش آموزا سخنرانی کنید. برای اینا هم یکی دو دقیقه بگید که تو مدرسه شما قراره بچه‌هاشون چه اتفاقی براشون بیفته.
خیلی سوال سختیه، اما فکر میکنم الان که خودم رو متصور میشم توی اون جایگاه بهشون میگم این چیزیه که من تمام عمرم رو براش گذاشتم که واقعا بتونم اون چیزی که شما میخواین رو من به بچه هاتون بدم، اون رشدی که انتظار دارین رو من بتونم بهش اونها رو به این مکان به این مرتبه و درجه برسونم. فکر میکنم اون روز گریه بکنم فقط انقدر که ذوق داشته باشم که این کار بالاخره انجام شد و من به یکی از بزرگترین آرزوهای زندگیم رسیدم. فکر میکنم اون ذوق با هیچ چیز دیگه خالی نشه غیر از این که من واقعا نشون بدم این احساساتمو به اونها.
آخه بعضی از والدین دوست دارن که مثلا بچه‌هاشون درس یاد بگیرن مثلا از مدرسه بقیه بچه‌های دیگه عقب نیفتن.
نمی‌خواد چیزی براشون توجیه کنه. موفقیت بچه‌هاشون رو دوست دارن. و الان چون چیز دیگه ای ندیدن، موفقیت رو توی اون درسه و دانشگاه و صرفاً استاد دانشگاه شدن نمی‌دونن. نه اینکه اینها بده، شاید یک نفری واسه اونجا ساخته شده باشه. اما لزوماً همه برای اون جایگاه نیستن. و من حتما با مصاحبه اون دانش آموزها رو قبول میکنم که واقعا کسایی باشن که دنبال اینن. پدر و مادر خودش تجربه کرده مثل من و دنبال اینه که اون اشتباهاتی که خودش کرده تا جایی که ممکنه فرزندش مرتکب نشه و بتونه به جای صرفا تئوری بودن مهارتی هم باشه.
خیلی به وجد اومدم. قسمت کتابخانیش هم بسپارید به من.
حتما.
چیزی هست که نپرسیده باشم؟
اون بحث رشد فردی که شما فرمودید من یه نکته‌ای توی ذهنم اومد که اون موقع بهش اشاره نکردم و الان لازم می‌دونم که بهش اشاره بکنم و اون هم این که خیلی از توانمندی هایی که من از خودم دیدم بعد از گرفتن یه مسئولیت بود. یعنی وقتی من یک مسئولیتی رو پذیرفتم و انجامش دادم، سخت براش تلاش کردم، یک توانمندی هایی از خودم دیدم که هیچ موقع فکر نمی کردم که من چنین توانمندی داشته باشم. مثلا همین الان که حالا من یه چند نفری رو اینجا دارم کوچ میکنم و تقریبا مدیریتشون میکنم، هیچ موقع فکر نمیکردم من توانمندی این کار رو داشته باشم. اما با یه مسئولیتی که به محول شد و یک مدتی یک تیمی رو داشتم مدیریت میکردم، متوجه شدم که نه، چنین توانمندی در من وجود داره.
خودتون رو و راه‌های ارتباطیتون رو معرفی کردید وسط پادکست. بله. اگر که کسی خوب گوش نداده یکم برگرده به عقب، اشاره کردم به ویرگول و اینستاگرامشون. بنابراین ما همینجا از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه وقت گذاشتید و صحبت کردید. قطعا خیلی الهام بخشه، خیلی مفید خواهد بود و فکر میکنم هر کسی که این آرزو رو داره مثل خانم مقدم منش، با بقیه دوستانش هم که این آرزو رو دارن، این فایل صوتی به اشتراک بذاره و به تیم ایشون بپیوندید از همین الان، تا ایشالله به زودی زود بتونیم یه اثر جدی در تغییر سیستم آموزشی کشورمون و دنیامون بذاریم. شاد، موفق و کتابخوان باشید.
merta.ir، رسانه آموزشی کتابخوانی و رشد فردی.